مد کشوری.
اون موقع که عراقی ها اومده بودن تو خاک ما، من سرخود زهاب بودم. 48 ساعت به طور مستمر ما شبانه روز پرواز کردیم تا اینا رو زمینگیر کردیم. نزدیک سر پل زهاب اینا زمینگیر شدن. ما شبانه فرد اونجا پرواز کردیم. مهماتی که میخواستن به هلیکوپتر بزنن، مهمات رو مثلا همجوری هلیکوپتر روشن بود مهمات میزدن. کف ما حتی بنزین میخواستیم بزنیم هلیکوپتر خاموش نمیکردیم، هات ریفیولینگ میکردیم. اینا رو ما زمینگیر کردیم. حتی اسیر از اینا گرفتیم. وقتی اسیر از اینا گرفتیم اومدن سر پل زهاب، با این اگه صحبت میکردیم میگفتیم شما برای چی انگیزه جنگتون چی بوده، چجوری چی گفتن به شما که بیاد اینا؟ اونا اصلا هیچ هدفی نداشتن این عراقی ها، فقط میگفتن که به ما گفتن پوتینتون رو برداد بپوشید بند و تهران ببندید. یعنی به همین سادگی میتونید شما چکار کنید؟ بیایید و برید و برید اصلا همه جور رو همه چی رو پشت سر بذارید و برید تهران برسید. خب این در تمام مناطق مرزی ایران عراق بود، خود ایلام هم بود. ایلام و شهید کشوری همین کاری که سرپل زهاب شهید شیرودی انجام داد، در ایلام نقش مهمشو شهید کشوری داشت. خب اینا داشتن میمدن جلو، مهران و دهلوران و مهران اول گرفته بودن، همجوری داشتن میمدن جلو که هوا نیروز اونجا نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد که به قول معروف اون سردمدارش همین شهید کشوری بود که راهنمایی کرد، هدایت کرد. مثلا بچه‌هایی که اونجا بودن، هوا نیروزی هایی که اونجا بودن، بابر دیگه به عنوان لیدر، به عنوان رهبر اون تیم اونجا بود و بچه هم با دلجون کار میکردن اونجا. یعنی فرق نمیکرد. من حتی خاطرم هست که آشپز راکت بود دوشش گذاشته بود میدوید که برسونه سریع به هلیکوپتر. از سرباز گرفته سرباز و نمیدونم آشپز و شخصی و غیره این نبود، همه داشتن زحمت میکشن. واقعا چرا من که ایسایری ها رو دیده بودن، دیدن که مثلا هوا نیروز چقدر داره زحمت میکشه که به قول معروف لیدر تیم مثلا چهی کشوری چقدر با مدیریت خاصی حمله ایران خیلی سخته. بعد میفهمم مثلا 7-8 فرمان هلیکوپتر در یه منطقه، اونم منطقه‌ای که واقعا باید از زمین و زمان آتیش میبارید، دشمن تا دندان مسلح بود و هدفش یه چیز دیگه بود. اصلا فکر نمیکرد که کسی جلودار اینا باشه. اینا به راحتی میگفتن میایم جلو. بعد با این وضعیت شهید کشوری بچه های دیگه میگن که عملیات ما از 4 صبح، یعنی نماز صبح که میخوندیم شروع میشد. نماز صبح میخوندیم عراقی ها رو تو کیسه خوابشون میزدن تو منطقه ایلام. من خاطرم هست که چون علاقه شدیدی داشتم ببینم اینا چیکار میکنن، همیشه با من اینا تو رادیو درگیر بودن، میگفتن اینقدر نهی جلو چون صدای کوتاه دیگه شاید زیاده، میگفتن شما دور و استفاده. ولی من خیلی میرفتم جلو نزدیک اینا به خاطر اینکه همین که ببینم چیکار میکنن اینا خوشم میومد. همین که میگفتم اگه خدا نکرده این موقع مسئله پیش اومد، مشکلی پیش اومد برای اینا، که سریع بتونم اینا رو جمعشون کنم. البته من اون موقع اون منطقه نبودم، من توی یه منطقه دیگه بودم، ولی خب اینا مورد اصابت به صدا رکت هواپیما قرار گرفتن و به شهادت ایشون عامیانه که من بگم، یعنی کمر هوانیزه شکست در اون زمان. چرا؟ برای که اون منطقه ایلام کلن وقتی شهید کشوری اینجا حضور داشت یه روحیه بود از تمام ابعاد، چه در بعد جنگ و عملیات، چه در بعد مکتبی، چه در بعد عبادت. خب ایشون واقعا میگن که همونطور که عرض کردم یه الگو بود. ما وقت فراغتمون مثلا بیکاریمون خب میشستیم دور هم صحبت، ایشون در صحبتایی که میکرد حتی بعضا مثلا لطیفه یعنی که میخواست مثلا میگفتن که بچه ها مثلا یه روحیه برایشون باشه، همونش هم در بعد مثلا مکتبی بود، در بعد عبادت بود، در بعد اسلام بود.
خاطره دو تن از خلبانان همراه شهید احمد کشوری از آخرین عملیاتشون همراه این شهید سرافراز.
من همیشه در بغل هم پرواز میکردیم، دو تا هلیکوپتر پیش هم اون روزه به خود نشستیم توی هلیکوپتر جفتیم توی هلیکوپتر.
چون علاقه به عکاسی و دوست داشتم همیشه دوربین نه همراه داشتم من. گفت که این دوربین بذار کنار، بیاین دوربین فیلم برداری بهت بدم، از این صحنه فیلم برداری بکن. شاید رفتیم بر نگشت.
آره منم ببینم.
از اون لحظات داشتم فیلم برداری میکردم.
ببینی کجا رو زد؟ آره بعد
اگه تنگ بینا یا تنگ بیجار تشریف برده باشیم، درهاش انقدر پیچ و خم و سرازی یا ارتفاعاتی زیادی داره، خیلی به سختی میشه از اینا تو تاریکی رد شد.
ولی ما این کارو میکردیم.
به دامنه کوه ممک رسیدیم، گردشی به چپ کردیم که به سمت جنوب بریم و بریم روی نیروهای عراقی.
راجر ما یکم کم میکنیم، گرفتم به چپ.
تا اونجایی که قدرت داشتیم و اونا نمیتونستن ما رو ببینن، ارتفاع بالا بود، ولی اونجایی که در تیررس و دید اونا بودیم مجبور بودیم نواب درس بریم، تقریبا زیر 50 پا یه طوری بریم که هیچ کس نه ما رو ببینه نه صدامون رو بشنوه. اون وقت با اون سرعتی که ما میریم دیدبانی که اونا گذاشته بودن ما رد شدیم، اون ما رو دید، به اونا گزارش میکرد، ولی فرصت اینه که بتونن ما رو پیدا کنن و صدای ما رو کشف کنن کجای کوه هستیم بهشون ندادیم.
من از حالت به اصطلاح مخفی اختفا بیرون اومدم و شروع کردم نگاه کردن. اتفاقا دیدم دو تا دونه تانک رو به چشم خودم دیدم و سریعا اعلام کردم که این تانک روبرومون هستش، میبینی؟ و اسلامی میگفت بله میبینمش، آماده بشیم برای شلیک. موشک اولی شلیک شد،
مثل عجل ملق بالا سرشون رسیدیم، بچه ها شروع کردن به زدن، دو فروند بودیم در جناهای مختلف شروع کردیم دشنه این میزدیمشون. فرصت اینه که پشت توپی بشینم، پشت تانکی بشینم، پشت اسلحه بردارم نداشتم. شورتی اولی که ما رفتیم قشنگ تونستیم اینا رو به خاک و خون بکشیم. ما گفتیم نذاریم اینا فرار کنن، برگشتیم سوخت و مهمات رو زدیم، گفتیم شورتی دوم هم بزنیم داغونشون کنیم.
احمد گفت یه ذره بریم جلوتر، گفتیم بریم، قشنگ دیگه تسلط زیاد داشتیم نمشون. شروع کرده بودیم به زدن،
تانکو باز دوباره زدیم، آتش بلند شد.
دو سورتی تیراندازی هر حمله ای رو که ما کردیم هیچ خبری نشد. حمله سوم
سایت ایلام برگشت گفتش که عقابا هر جا هستی خودتون نجات بدین، خفاشه دارن میاد.
من موقع که برگشتم دیدم دو تا هواپیما بالا سر، گفتم احمد هواپیما بالا سر، گفت برمیگردیم.
غافل از این که اینا اطلاع داده بودن، موقعی که سایت به ما اعلام کردش که خفاشا بلند شدن، من بالا سر خودم نگاه کردم دیدم دقیقاً یه میگه 23 میگه 21 دادم میچرخن.
میتونم بگم اگه یک کم دیگه میومد پایین‌تر اتکتشو میتونستم بخونم اسمش چیه، انقدر به هم نزدیک بود.
همین موقع سرم آوردم بالا و دیدم که دو تا هواپیما بالا سرمو دارن میچرخن.
ما تا بیایم به خودمون بیایم و دو سه تا دیگه تانکشون رو بزنیم، محمود برگشت به من گفت دکتر، گفتم چیه؟ گفتش که بالا سرتو نگاه کن. نگاه کردم میگم یه دونه میگه 21 میگه 23.
ما شروع کردیم به اینا تیراندازی، اونا هم شروع کردن به ما تیراندازی، منتها سرعت اونا بیشتر بود و دور دایره اونا بیشتر از ما بودش.
گفتم که بچه‌ها شما خودتون رو یه جوری نجات بدین، یکی یکی ما میاد. احمد گفت آره، اول شناسایی بره، حاجی بمونه پیش ما، بعد حاجی بره.
من اینجا اولی هلیکوپتر بودم که میتونستم از تنگه برم روی همون اونارو، حساب کتابی خودم داشتم، چون اتفاق افتاده بود که اصلا اینا یه اتفاقی واسهش میفته میزنن کسی هلیکوپتر، اصلا اینا مجال صحبت کردن و اینکه خبر بدن به من نداره. در نتیجه میواز من با چشم مسلح اینا رو چه میدیدم، گفتم شما بیفتید جلو من دنبال شما میرم. اول مشهدی حرکت کرد،
من وقتی برگشتم طرف بازدوبه تنگه بینا، هفت مایه عراقی ارتفاعشون چیزی در حدود 1000 پا بالای زمین بود.
زمانی که ما میچرخیدیم میدیدیم مثلا اون چپ ماست، این سمت راست ماست، فوری جاشون عوض میکردن،
دقیقاً ما رو دوره کرده بودن. اما کردم که حرکت بکنید سریعتر بریم.
اگر ما پهلو به هر کدومشون میدادیم یه هدف ثابت بودیم براشون، روی این حساب تونتون میچرخیدیم که هدف ثابت نباشه.
از اینجا به بعد من دو تا پیش که رفتم، در هر پیش که میرفتم پشت سرم نگاه میکردم احمد هستش، تو پیش دوم میکردم دیدم احمد نیست، شاید کشوری توی محمد دیدم نیستش. گفتم احمد تونتر بیا، سریعتر بیا. توی این حالت دیدم توی رادیو اومد گفت آرامتر آرامتر. بعد گفتم احمد ما باید بریم، اینا الان چیز شدن. دیدم حالت شخص اصلا توی رادیو آرامتر آرامتر، توی قرار ملاقاتی هستش یا مثلا میخواد که آرامش چیزی به هم نخوره.
سر یه پیچی حالت خاصی انگار مثلا یه چیز جا گذاشته میخواد برگرده برداره، یه حالت ایستادن و تحمل چند لحظه
دیدم از طرف میگه 21 داره موشک میاد،
که یه لحظه من دیدم یه چیز بسیار با صدای وحشتناک از اون بالا اومد.
ایدان نفتاران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به سپاه خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خداوند
نگهدارتان، پیغام سلام حسین یارتان، باشد خداوند نگهدارتان.
آنچه شنیدید برنامه خاطرات ماندگار بود که انشاءالله امروز ساعت 13:30 تکرار خواهد شد. اما شرح احادیث کتاب کافی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در قالب برنامه جرعه، خواهش میکنم افتخار بدید و این برنامه رو بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف. امروز هم باز هنوز می‌خوایم درباره دنیا صحبت بکنیم. اگر نگویید که خب ما رو رها کنید دیگه چه مقدار، خب اگر روایات کم بود ما هم در این باره کم صحبت می‌کردیم. ولی مرحوم کلینی 25 روایت سنددار در همین باب آورده و چه کنیم که همه روایت ها هم زیبا هستند. همین روایت 24 در صفحه 352 جلد 3، روایت کوتاه ولی بسیار زیبا با استعاره و تصویر و تمثیل بسیار مقبول. ببینید دنیا رو مثل میزنه. عن ابی عبدالله علیه السلام: مثل الدنیا کمثل ماء البحر. دنیا مثل آب دریا میمونه. کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله. شاید در برخی فیلم ها دیده باشید یا در برخی داستان ها خونده باشید که عده‌ای ممکنه در دریا غرق بشن، یه قایق کوچیکی تخت پاره‌ای پیدا بکنن و ساعت‌ها بلکه یکی دو روز توی اون بمونن تا نجات پیدا کنن. خب اونایی که نجات پیدا نمی‌کنن که هیچ، ما خبری ازشون نداریم. ولی اونایی که نجات پیدا می‌کنن میگن زیر آفتاب بی‌پرده‌ای که در دریا به اونها میتابه به شدت تشنه میشن. خب یک دریا آب در جلوی آدم هست ولی آدم تشنه میمونه. چرا؟ چون آب دریا اینقدر نمک و املاح دیگه ای داره که شما وقتی اینو میخوری بعد یه ساعت دوباره تشنه تر میشی. دریا نوردها، نظامیها، ورزشکارهای با تجربه میدانن که این آبو نباید خورد. اونها میدونن که این آب دریا به جهت اینکه تشنگی اونا رو برطرف کنه، به جهت همون نمک و املاحش، شما رو دوباره تشنه تر میکنه. اگر نتونی جلوی خودتو بگیری دوباره یه لیوان دیگه از این آب دریا بخوری باز تشنه تر میشی. اگر دوباره هم این کارو بکنی ممکنه از این آب دریا خوردن انسان بمیرد بدون اینکه سیراب واقعی شده باشد. مثل دنیا اینه. اگر شما بتونید جلوی خودتو بگیری تا نجات برسه، مثل تو اون قایق آب نخوری تا بالاخره بیاد، تشنه میشی، بهت فشار میاد ولی نمیمیری، بالاخره هم میان نجاتت میده. دنیا اینجوریه. اگر شما جلوی خودتو گرفتی، نرفتی دنبال ارتشا و اختلاس و سرقت و کارهای ناروا و نامشروع که برسی به مطلوب، حالا ماشینت، باغ، ویلاس، زمین کشاورزی، نمیدونم تلویزیون فلان، این چه فلان ساعت فلان گوشیه، اگه جلوی خودتو گرفتی به اندازه نیازت بالاخره بهت میرسه. خدا تضمین کرده تو از گرسنگی نمیذاره بمیری. اما اگر جلوی خودمونو نگرفتیم، من تا یه زرق و برقی از دنیا دیدم رفتم طرفش، مگه انسان سیر میشه؟ بعد از اون گوشی مدل 16 اومده ها، 15 تو بذار کنار، 16 رو بگیر. ماشین مدل 2025 اومده ها، 2024 رو بفروش، یه دونه بخر، حالا 1 میلیاردم بذار روش. بابا این مبلا چقدر کهنه شده، 2 سال تو این مبلا رو داری، برو مبلای جدید اومده. حد یقفی نداره انسان. پردهشو عوض میکنه، تلویزیونشو عوض میکنه، ماشینشو عوض میکنه، لباسشو شیکتر میکنه. انقدر تو این میره، یه دفعه عزرائیل میرسه، دنیا میکشتش. خیلی سارقا، خیلی اختلاسگرا، خیلی رشوه‌گیرا، خیلی قاضیا که حکم ناجور دادن، خیلی شاهدا که شهادت دروغ دادن، خیلی کارمندا که رشوه گرفتن، تو تمام دنیا نه فقط ایران. اینا به جهت این بوده که یه چیز دیگه از دنیا رو میخواستن و سیرایی نداشتن نسبت به اون. در واقع این مثل داره اینو میگه، اگه جلوی خودتو در ارتباط با دنیا گرفتی نجات پیدا میکنی، اگه نه انقدر از این دنیا تو حلقوم ما میریزن که تو همین دنیا ریختن تو حلقوم ما خفه میشیم، مثل کسی که توی قایق گیر کرده و روی دریا هی به جای این که آب درست حسابی پیدا کنه بخوره، آب دریا رو مینوشینه تا از دنیا بره. حدیث بعدی هم حدیث کوتاهی هست، امام رضا علیه السلام به حضرت عیسی ابن مریم نسبت میده. قال عیسی ابن مریم صلوات الله علیه للحواریین یا بنی اسرائیل. حضرت عیسی برای قوم بنی اسرائیل اومده بود دیگه، یه سریشون رو مسیحی کرد، مثل حواریین، مثل کسای دیگه، مثل برخی علما، یه سری هم تو همون یهودیت موندن و ایمان نیاوردن. ایشون حضرت عیسی علیه السلام به اصحاب خاصشون این رو فرمود، لا تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا، در قرآن هم این اومده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تأسف نخورید. حالا مثلا اون ماشینه قرعه کشی میکرد، من نتونستم قرعه کشی بکنم، اون طلایه اگه میخریدم 2 میلیون اضافه شده بود، اون زمینه رو 2 سال پیش به ما گفتن اگه خریده بودیم انقدر شده بود، یه قالیچه بود به من پیشنهاد میکرد، حالا نشد. لا تصور لما فاتکم من الدنیا، دلیلش چیه؟ کما لا یأس اهل الدنیا لما فاتهم من دینهم اذا اصابوا دنیاهم. شما تا حالا دیدید دنیا دوستا بگن آخ ما یه باغ پیدا کردیم ولی 2 رکعت نمازمون قضا شد؟ اصلا فکر این چیزا نیستن. درسته ما تونستیم اون روز یه معامله خوبی بکنیم ولی نماز اول وقت رو نتونستیم بریم مسجد، اصلا فکر این چیزا نمی کنن. شما هم بالعکس فکر دنیا رو نکن. شما وقت موفقیت پیدا کردید قرآن رو حفظ بکنی، همیشه مسجد بری نمازاتو اول وقت جماعت بخونی، تونستی بری جبهه، تونستی بری حج، خب حالا تو این مدت هم 10 میلیون تومان از دست دادی یا به دست نیاوردی. شما بگو من چیز گرانبهاتری به دست آوردم، ضرری نکردم. خیلی استدلال لطیفی حضرت عیسی برای حواریون داشت. با این حدیث الحمدلله باب ذم الدنیای کافی تمام میشه. انشاءالله میریم به باب بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا 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 بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
برنامه جرعه رو شنیدید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مسعودی و این برنامه در ساعت 19 و 20 دقیقه تکرار خواهد شد. انشالله در این دل شب حالا هوای دلتون خوب باشه و در آرامش باشید. از فرصت استفاده بکنیم و زمزمه بکنیم دعای باران صحیفه سجادیه رو که انشالله خداوند این نعمت رو بیشتر بر ما ارزانی بداره. آمین.
و هو الذی ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناء الثمران وأحيي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما غذر واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاقوات سحابا متراکما هنیئاً مریعاً طبقاً مجلجلاً غیر ملثن ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غیثاً مغیثاً مریعاً ممرعاً عریضاً واسعاً غزیراً ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیاً تسیل منه الذرا و تملأ منه الجبال و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامثال و تنعش به البهائم و الخل و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الذر و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والأرض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامنه‌دار، با دانه‌های درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بیزیان و بیکران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وهو الذي ينزل الغيث من